ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو پایان یافت. در پی اشغال شهر موسل توسط نیروهای داعش، نخست وزیر عراق خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده شد. و نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران میگوید از عملکرد رسانه‌های وابسته به این نهاد راضی نیست. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر سه‌شنبه پایان یافت. این مذاکرات از صبح دوشنبه آغاز شده بود و به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، و ویلیام برنز، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، و با حضور هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی فضای مذاکرات را مثبت توصیف کرده و گفته است که پیش از مذاکرات هفته آینده در وین رایزنی‌های خوبی داشتند، اما با این حال اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و مشورت‌ها ادامه خواهد یافت. در حاشیه این جلسات تیم‌های کارشناسی دو طرف نیز گفتگو کردند. هیئت ایرانی فردا چهارشنبه به طور دو جانبه با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو می‌کند و سپس راهی ایتالیا می‌شود تا با نمایندگان روسیه دیدار کند. در همین حال لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، می‌گوید ایران اگر می‌خواهد با قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه هسته خود به توافق برسد، باید از داشتن چند صد هزار دستگاه سانتریفیوژ منصرف شود. به گزارش رویترز، آقای فابیوس روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو فرانس اینتر گفت در حالی که گروه 5 به علاوه 1 میگوید برای مصارف صلح آمیز چند صد دستگاه سانتریفیوژ کفایت می‌کند، ایرانی‌ها خواستار داشتن چند صد هزار سانتریفیوژ هستند. ایران اکنون حدود 19 هزار سانتریفیوژ دارد که نیمی از آنها کار می‌کنند و میگوید آنها را به منظور تولید سوخت هسته‌ای نیاز دارد. در پی اشغال شهر موسل توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، موسوم به داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق از مجلس این کشور خواست با اعلام وضعیت فوق‌العاده موافقت کند. نیروهای داعش نزدیک به القاعده از بامداد سه‌شنبه موسل، دومی شهر بزرگ عراق و مرکز استان نینوا، را اشغال کردند. بنابر گزارش ها حدود 5000 تن از نیروهای داعش در عملیات اشغال شهر موسل که عمدتاً سنی نشین است شرکت داشتند و با تصرف مراکز پلیس و نظامی به سلاح‌های سنگین دست یافتند. گزارش ها حاکی است که صدها هزار تن از این شهر گریختند. قرار است پارلمان عراق روز پنجشنبه درخواست نوری المالکی را برای برقراری وضعیت فوق‌العاده در این کشور بررسی کند. علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، از نحوه برخورد رسانه‌های وابسته به این نهاد با دولت حسن روحانی انتقاد کرده است. او گفته است این در حالی است که رئیس جمهوری ایران از نقد منصفانه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه در نشستی خبری در روز سه‌شنبه با اشاره به خبرگزاری فارس و دیگر خبرگزاری‌ها گفت که به هر حال این خبرگزاری‌ها به سپاه منتسب هستند و انتظار می‌رود در بیان خبر جامعیت داشته باشند، زیرا گاهی برخی اخبار بدون دقت روی آنتن می‌رود. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز حدود دو هفته پیش از رسانه‌های وابسته به این نیروها خواسته بود رویکردشان را نسبت به دولت حسن روحانی اصلاح کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، همایشی روز پنجشنبه برگزار می‌شود. در این همایش در تالار وزارت کشور حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد سال 92 برگزار شد. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از علیرضا ناطقی، دبیر ستاد مردمی حامیان دولت 11 میگوید همایش دیگری نیز در روز 24 خرداد در سالن ورزشگاه شیرودی تهران با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه سقوط باشید. فصل دوم این برنامه از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 32، عملیات CIA.
در بخش پیشین شنیدیم که ایالات متحده در دوره زمامداری دوایت آیزنهاور به نقشه بریتانیا برای سرنگون کردن محمد مصدق پیوست. در این قسمت از جزئیات نقشه CIA برای سرنگون ساختن مصدق خواهیم گفت. مصدق در ماه‌های پایانی نخست وزیری‌اش در عرصه سیاست داخلی ایران دشمنان زیادی داشت. او در این زمان نه تنها حمایت برخی از بنیانگذاران جبهه ملی را از دست داده بود، بلکه روحانی سرشناس پایتخت آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز رو در رویش ایستاده بود. اما سازماندهی این دشمنی‌های پراکنده برای به زیر کشیدن قهرمان جنبش ملی کردن نفت کار آسانی به نظر نمی‌رسید. مأموران CIA برای چنین مأموریت به ظاهر غیر ممکنی چه راهی را دنبال می‌کردند و اصولاً چقدر از جزئیات عملیات مخفیانه CIA علیه مصدق اطلاعات موثق در دست است؟ مالکوم برن، مدیر تحقیقات آرشیو امنیت ملی آمریکا، از جمله پژوهشگرانی است که در انتشار اسناد محرمانه CIA درباره وقایع 28 مرداد نقش داشته و درخواست‌های مکرر او و سازمانش موجب شد تا سال گذشته CIA برای نخستین بار در تاریخ دست داشتن در وقایع سال 32 را تایید کند. او در پاسخ به این سوال که امروز تا چه مقدار اطلاعات موثق درباره عملیات مخفی CIA وجود دارد میگوید:
من اعتقاد دارم که ما امروز اطلاعات خوبی داریم، به ویژه اگر با اقدامات مشابه CIA در دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، می‌بینیم که اطلاعات زیادی در دست داریم. به طور مشخص اگر فعالیت‌های آمریکا را با باقی دولت‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که ایالات متحده و حتی خود سازمان CIA در نهایت اسناد بیشتری را در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان منتشر می‌کند. CIA این اسناد را به راحتی منتشر نمی کند و عموماً نتیجه فشار افکار عمومی است. اما به هر روی میزان قابل توجهی اطلاعات در این زمینه منتشر شده.
اشاره آقای برن به اسناد منتشر شده در سال گذشته و همچنین گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس و خاطرات کرمیت روزولت فرمانده این عملیات در ایران است. بر مبنای این منابع، یروان آبراهامیان، نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، می‌گوید که آمریکایی‌ها در نخستین گام باید یک نظامی ایرانی را برای فرماندهی کودتا انتخاب می‌کردند. در این زمان، فضل‌الله زاهدی هرچند که لباس نظامی را از تن به در آورده بود و سناتور مجلس منحل شده سنا محسوب می‌شد، اما یکی از منتقدین سرسخت مصدق نیز بود و در محافل سیاسی تهران کم نبودند کسانی که معتقد بودند او عزمش را جزم کرده که نخست وزیر شود. به گفته ابراهامیان، زاهدی از میان 4 نامزد اصلی که در بررسی‌های آمریکایی‌ها برای فرماندهی کودتا مناسب به نظر می‌رسیدند، به عنوان فرمانده کودتا و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. گام بعدی ساختار این کودتا بود که موجب شد بار دیگر پای بریتانیایی‌ها به ماجرا باز شود. ابراهامیان می‌گوید:
آنها باید ساختار کودتا را برنامه‌ریزی می‌کردند. آمریکا در این مقطع CIA را در ایران داشت که به ماموران خودش محدود نمی‌شد و ایرانی‌هایی هم بودند که برایشان کار می‌کردند. آنها این افراد را به شبکه‌ای که بریتانیایی‌ها داشتند وصل کردند و از اواخر سال 1952 تحریزی برای کودتا را آغاز کردند. آنها باید افسران تانک را در پادگان تهران به خدمت می گرفتند و با استخدام این افراد در زمان کودتا دست کم 40 افسر تانک در اختیار CIA بود که حاضر بودند در حمایت از شاه به خیابان بیایند. هرچند که بخش نظامی مهمترین قسمت کودتا بود، اما این نقشه تنها به جنبه نظامی کودتا خلاصه نمی شد.
به گفته یروان آبراهامیان، بخش غیر نظامی عملیات CIA شامل اقداماتی بودند با هدف بی‌ثبات کردن دولت مصدق. اقداماتی مانند ترور و آدم ربایی که شاخص‌ترین آنها ربودن و قتل سرتیپ افشارتوس، رئیس شهربانی مصدق بود. این مورخ ساکن نیویورک در تشریح دیگر اقدامات CIA برای تضعیف دولت مصدق می‌گوید:
یکی دیگر از جنبه‌های عملیات CIA انتشار مکرر مقالاتی بود که در آنها گفته می‌شد ایران در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است و اگر اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. حتی این موضوع مطرح بود که با جعل اسکناس تورم شدید ایجاد کند. تاکتیک های دیگری هم به کار گرفتند، از جمله برخی اقوام را به ویژه بختیاری ها را مسلح کردند و یکی از افسران را برای آموزش راه های مخابراتی به واشنگتن فرستادند و این فرد وقتی برگشت می توانست فعالیت های افسران تانک ها را هماهنگ کند. خلاصه اینکه این یک اقدامی نبود که به شکل لحظه‌ای در مرداد 32 انجام بدهند، بلکه ماها برای کودتا زمین چینی کرده بودند.
و علاوه بر همه این اقدامات که به شکل کاملا حساب شده از سوی CIA و دوستان ایرانی بریتانیا به شکل کاملا مخفیانه انجام می شد، در عرصه بین المللی نیز دولت‌های آمریکا و بریتانیا به اقداماتی دست می زدند که عملا نتیجه جز تضعیف دولت مصدق نداشت. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بخشی از این اقدامات را چنین شرح می دهد.
فعالیت های دولت های بریتانیا و ایالات متحده رو در ماه های پایانی حکومت مصدق که منجر به 28 مرداد شد رو بعد تو چند جنبه راجعش صحبت کرد. اول از همه از جنبه اقتصادی که ایران در تحریم بود و نفت ایران فروخته نمی شد و حتی موارد خاصی مثل ایتالیا و ژاپن که خواستار نفت ایران بودند، دولت های بریتانیا و امریکا، عمدتا بریتانیا، دولت های ژاپن و ایتالیا رو تهدید می‌کردند و شکایت بین‌المللی علیشون می‌کردند و حتی توقیف می‌کردند محمول‌های نفت ایران رو و تلاش می‌کردند که جلوشون بگیرن. بنابراین یه حالت انزوای اقتصادی ایران داشت و شرایط بحرانی کشور داشت، کشور دچار تورم بود و دچار یک مشکل اساسی ارزی بود و علیرغم انتشار قرضهای ملی و علیرغم اینکه گفته می‌شود کشور موازنه مالیش مثبت بود و بدهی نداشت، ولی کشور به شدت دچار مشکلات داخلی بود از نظر اقتصادی و این دوام این ماجرا متصور نبود و از نظر اقتصادی خیلی فشارش سنگینی روی ایران بود و این خود مصدق و یارانش هم در خاطراتشون مکرر گفتن که وضع ناگواری بود که متصور نبود که بتونه ادامه پیدا کنه برای دراز مدت. دولت بریتانیا بعد از 9 اسفند وقتی تغییر میکنه و همزمان با اون دولت امریکا در واقع یک کمپین بین المللی در بین کشورهای متحد خودشون ایجاد میکنن، به خصوص بین چرچیل و آیزنهاور رهبران جدید بریتانیا و امریکا، که نشون بدن مسئله ایران فقط مسئله نفت نیست و اگر ماجرای مصدق و نفت حل و فصل نشه در ایران، خطر نفوذ کمونیسم به ایران و رسیدن به آبهای گرم جهان از طریق خلیج فارس، اون برنامه‌ای که همیشه راجع بهش صحبت میشه که روسا مورد علاقه‌شون هست، انجام میشه.
اما با تمام این فعالیت‌ها و اقداماتی که به نظر می‌رسید هر روز دولت مصدق را از روز قبل ضعیف‌تر می‌کند، کودتا علیه مصدق در ایران یک مخالف سرسخت داشت که می‌توانست سراسر این نقشه را فلج کند. محمد رضا شاه پهلوی، شاه جوانی که به شدت از سوی بریتانیا تحت فشار بود تا مصدق را کنار بزند و ماجرای نفت را به نفع بریتانیا حل و فصل کند. شاه نه تنها به شکل علنی با مصدق مخالفت نمی‌کرد، بلکه در خلوت هم به رغم اینکه به شدت با مصدق مخالف بود، دل خوشی از نقشه CIA نداشت. در قسمت بعدی سقوط خواهیم شنید که چگونه بریتانیا و آمریکا شاه را با خود همراه کردند و در جریان یک موقعیت کاملا استثنایی و البته سوال برانگیز، مقدمات وقایع 25 مرداد و صدور فرمان برکناری مصدق را پدید آوردند. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 25 مرداد و ادامه مناقشه بر سر میزان دخالت این دو کشور در وقایع مرداد 32 را نیز در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com